ولي معنا القدس لنا والفتح لنا والله ولي معنا.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حشر، حاقه و قصار الصور. استاد عبدالباسط محمد عبدالسمد. از پاداش عظیم پرهیزگاران نزول آیات وحی برای دلداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم
آیات وحی، شاهکاری از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة.
رادیو قرآن تقدیم می کند مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله و رسول الله معلم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا،
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملكنا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امشب هم با برنامه مصباح توفیق دارین تا در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. همونطور که استحضار دارید در برنامه مصباح جمعه شبها مباحث علوم قرآنی تقدیم حضورتون میشه و امشب هم این مبحث را در حضور کارشناس محترم برنامه پی میگیریم. جناب آقای دکتر مجید معارف کارشناس برنامه مصباح هستند که من حضورشون عرض سلام و خوش آمدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم. خسته نباشید.
سپاسگزارم.
برای شما و همکارانتون بندم عرض سلام دارم خدمت شما و سایر عوامل و خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه هم عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم از محبت شما. آقای دکتر در برنامه های گذشته مصباح در هفته های پیش درباره تفسیر برای ما و شنوندگانمون صحبت فرمودید و با مفهوم تفسیر، شرایط و ویژگی های تفسیر و نگاه قرآن به موضوع تفسیر آشنا شدیم. امشب میخوام از این زاویه برای ما صحبت بفرمایید که آیا برای تفسیر قرآن از نظر مبنایی گونه های مختلفی تعریف شده یا اینکه همه تفسیرها بر یک روال و بر یک مشی و مرام هست؟
بله، خب سوال بسیار خوبیه. ببینید، ما به پیشینه تاریخی تفسیر اگر مراجعه بکنیم، چون اصلا دانشی هم داریم به نام تاریخ تفسیر که حالا در دانشگاه ها تدریس میشه، وقتی به پیشینه تاریخی دانش تفسیر مراجعه بکنیم احساس میکنیم که در زمان پیامبر در حقیقت تفسیر غیر از شواهدی که آیات قرآن میتونست نسبت به بعض از آیات داشته باشه مرجعش فقط پیغمبر بود.
بله،
که حالا در برنامه های قبلم قدری توضیح دادیم. دیگر مثلا با وجود پیامبر اسلام ما در زمان پیامبر دیگه مفسر دیگه نداریم و بعد که پیامبر اسلام رحلت میکنم در زمان صحابه هم معمولا تفسیرگویی شعبه ای از حدیث بود. یعنی اگر کسی از یکی از صحابه میپرسید این آیه معنی چیه، و اگر یه حدیثی از پیغمبر تو ذهنش بود میگه پیغمبر درباره این آیه به ما اینو گفت.
بله،
این باعث شد که یه شکلی از تفسیر بعدها تعریف بشه تفسیر اثری یا تفسیر نقلی
یا تفسیر معصور
یا تفسیر معصور.
بله
اصلا خودش شد یه شکل، یه مبنا در تفسیر قرآن
که بر اساس احادیث وارده قرآن تفسیر میشه.
بعد یواش یواش در کنار این که قدیمی ترین شکل تفسیر قرآنه، یه شکل دومی از تفسیر هم ظاهر میشه که این شکل دوم از تفسیر هم خودش باز مبنا داره، نه که مبنا نداشته باشه. ببینید ما در قرآن کریم آیاتی داریم که مسلمون رو تشویق به تدبر میکنه یا گاهی سرزنش میکنه که چرا تدبر نمیکنید. مثلا یه جا میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالها، این در مقام سرزنشه. اما در مقام تشویق، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. خب اگر شما تدبر بکنی، یعنی نیروی عقلت رو در فهم قرآن به کار بیندازی، به اصطلاح امروزه از آیه های قرآن یه برداشت هایی میکنی، یه استنباط هایی میکنی.
بله
اینجا شکل دومی از تفسیر ظاهر میشه، بهش تفسیر عقلی میگن، بهش تفسیر اجتهادی هم میگن و در لسان روایات بهش تفسیر به رأی هم میگن. حالا اگر این رأی شما رأی صائب و درستی باشه، شما مورد تشویق قرار میگیری، ثواب میکنی. اگر این رأی شما بر مبنای صائب و درستی نباشه، اصطلاحا میشه تفسیر به رأی غیر جایز. یعنی تفسیر به رأی خودش دو تا شعبه پیدا میکنه، جایز و غیر جایز.
بله
اگر روایاتی هم داریم مبنی بر نکوهش تفسیر به رأی، مثل این روایتی که خیلی هم معروف شده، من فسر القرآن برأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، اگر کسی قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه جایگاه خودش رو از آتش پر کرده، اینا ناظر به تفسیر به رأی مذموم و غیر جایزه.
بله.
حالا من میتونم در سوالات بعدی نشانه های تفسیر به رأی غیر جایز رو بگم، طبعا نشانه های تفسیر به رأی جایز رو هم بگم.
بسیار عالی. من آیه دکتر
پس ما دو مبنا داریم دیگه. بله. تفسیر نقلی در مقابل تفسیر به رأی.
من خاطر هست که در یکی دو هفته گذشته حضرت علی به همین بحث تفسیر به رأی و همین روایتی که امشب هم بیان فرمودید استناد فرمودید که در حقیقت همه تفسیرهایی که بر اساس عقل و تعقل و به صورت اجتهادی انجام میشه مذموم نیست. بله. اون دسته ای که اون مراتب و اون مراحل لازم و ضروری مثل علم معانی، بیان، لغت و ظرائف رعایت نشده، اینها جزو تفسیر به رأی غیر جایز و نامعتبر تلقی میشه که مصداق همین روایت میشن. اما اون تفسیرهایی که با طی مراحل انجام میشه، اونها تفسیر عقلی اجتهادی است یا تفسیر به رأی به معنای عام که مذموم نیست و میتوانند اندیشمندان و کسانی که در حوزه علوم قرآنی ورود میکنن از قرآن تفسیر داشته باشن.
بله همین.
اما بر اساس این تقسیم بندی که حضرت علی فرمودید، برخی از تفاسیر روایی بر مبنای روایاتی است که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله صادر شده. آیا از نگاه بزرگان شیعه دامنه نقل و روایت در همین حد وجود پیامبر هست یا توسعه دارد؟
بله یه سوال به اصطلاح علمی خوبیه که ما این سوال رو، صورت سوال رو اینطوری میگیم، میگیم مصادیق روایات تفسیری. طبعا مصادیق روایات تفسیری یه تفاوتی داره در شیعه و اهل سنت با هم. در شیعه مصادیق روایات تفسیری یا نقلهای تفسیری یا احادیث تفسیری که اینا مترادفن.
بله.
در درجه اول برمیگرده به فرمایشات تفسیری پیامبر اسلام، فرمایشات تفسیری امامان شیعه. حالا سوال، اگر صحابه در تفسیر قرآن چیزی گفته باشن، آیا اینم جزء مصادیق روایت تفسیریه؟ به نظر شیعه خیر، مگر گزارش های صحابه تو بحث اسباب نزول آیات. علتش هم اینه که گزارش های صحابه تو بحث اسباب نزول آیات در روشن کردن معنا و مفهوم آیه اثر داره. ضمناً گزارش های اسباب نزول بیان مشاهداته، به رأی و نظر شخصی ارتباط پیدا
نمی کنه.
مثلا ابن عباس میگه آقا من تو مسجد بودم، دیدم در پی انفاق امیرالمؤمنین این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب این مشاهده رو داره میگه،
گزارش صحنه داره با میگه،
گزارش صحنه داره میگه، این نظر شخصی که نمیگه.
بله.
بنابراین از نظر شیعه مصادیق روایات تفسیری عبارتند از حدیث تفسیری پیغمبر، حدیث تفسیری ائمه، چون ائمه جانشینان رسول الله، از همون علم و عصمت پیغمبرم برخوردارن، و گزارش های صحابی به شرط اینکه کاشف از رأی شخصی نباشه، یعنی مشاهداتشون باشه.
بله.
اینا میشه مصادیق احادیث تفسیری مورد قبول شیعه. در اهل سنت که ما وارد میشیم، خب اینا بخوان مصادیق احادیث تفسیری رو بگن، اولش میگن احادیث تفسیری پیغمبر، همون که ما میگیم. دومش میگن آراء تفسیر صحابیان. تفکیک هم نمی کنن، تو سبب نزول باشه یا تو لغت شناسی باشه یا تو مثلا توضیح آیات الاحکامی باشه.
بله.
یعنی کأنهو مثلا برای صحابه مرجعیتی در تفسیر قائل باشن در طول پیغمبر، اون مرجعیتی که ما برای اهل بیت قائلیم، اینا سعی میکنن برای صحابه قائل بشن.
بله.
و تازه غیر از صحابه اسم بزرگان تابعین رو هم میارن، میگن بزرگان تابعینم اگر درباره آیه ای حرفی زده باشن
اون هم معتبره،
خوبه اونو به عنوان اثر تفسیری بگیریم نه اجتهاد تفسیری.
بله.
برداشت تفسیری، در حالی که دیگه حالا از نظر شیعه عقاید صحابه و عقاید تابعین در تفسیر آیات قرآن ارزش روایت تفسیری رو نداره، ارزشش در حد نظر کارشناسی، نظر علمیه.
نظر علمی
ممکنه درست باشه، ممکنه گاهی هم خطا باشه.
بله.
این تفاوت مصادیق تفسیری در شیعه بود با اهل سنت.
بسیار. در حقیقت تو مذهب امامیه، در مذهب شیعه، قول حضرت رسول و امامان معصوم علیهم السلام برای ما سندیت داره، حجیت داره در تفسیر قرآن، و قول صحابه فقط در حد گزارش اون رویداد در سبب نزول معتبر هستش.
بله.
در حالی که تو اهل سنت و نگاه بزرگان اهل سنت، نظر صحابه هم مثل قول حضرت رسول براشون معتبر تلقی
شد. آره. علتش چیه؟ حالا من این رو که میگم دلیلش هم میگم. دلیلش که مثلا اهل سنت وقتی تفسیر می‌نویسن به عنوان تفسیر معصور یا تفسیر روایی، مثلا سیوطی تفسیر داره الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور. بله. میخواد بگه تفسیر من اجتهادی نی، معصوره. وقتی شما واردش میشید ببینید در ذیل آیات اقوال پیغمبر رو که مثلا میاره، اقوال صحابه و تابعین رو هم
در همون موازات بیان
میاره، یعنی عملا ملتزمه به این که آراء صحابه و تابعین رو به عنوان اثر تفسیری بیاره، در حالی که خب شیعه همونطور که عرض کردم عمومیت نمیده به کلیه منقولات صحابه و تابعین.
بسیار عالی. بنابراین اقوال و نظرات صحابه در نگاه فقه شیعه در مسیر تفسیر قرآن اعتبار شرعی نداره، در حالی که همین اقوال و روایات اگر از جانب امامان معصوم علیهم السلام صادر شده باشه از نگاه شیعه اعتبار داره.
بله.
بسیار عالی. حالا میخوام ازتون سوال کنم آقای دکتر که دلیل این اعتبار شرعی که ما برای اقوال امامان در تفسیر قرآن قائل میشیم چیست؟
بله. ببینید به باور شیعه این جزء مبانی کلامی و اعتقادی شیعه است که البته در جای خودش در علم کلام اثبات میشه، فقط یه ادعای صرف نیست. به باور شیعه امامان اهل بیت علیهم السلام هم جانشینان شرعی پیامبرن، هم وارث علم پیامبرن. این نکته مهمیه. پیامبرم از خودش حرف نمی زده. حتی در مقام تفسیر قرآن وقتی پیامبر آیه رو تفسیر می کرد، خود اونم قسمتی از آموخته های وحیانیش بوده.
بله.
یه علتش اینی که ما برای حرف پیغمبر سندیت شرعی قائلیم، اینی که کل سنت رو هم پیامبر با الهام خدا دریافت کرد و برای ما بیان کرد. گاهی قرآن از این آموخته ها تعبیر میکنه به حکمت. در سوره نساء میفرماید و انزل الله علیک الکتاب والحکمه وعلمک ما لم تکن تعلم، یعنی یک کتاب نازل شد بر پیغمبر، یه حکمت نازل شد بر پیغمبر. و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو چیزایی یاد داد که تو نمیدونستی. در آیات ابتدای سوره نجم میفرماید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی
یوها.
یوها این شامل نطقهای حکمی پیغمبر هم میشه، نطقهای حکمی یعنی نطقهای غیر قرآنی ولی جنبه حکمت داره. ان هو الا وحی یوها.
و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
علت این که روایات تفسیری پیامبر سندیت شرعی داره به تعبیر شما اینه که ریشش در وحیه.
دقیقا.
ریشش در آموزه های الهیه. بعد همین علم و دانش افاضه شده به امیرالمؤمنین، افاضه شده به امام باقر، امام صادق. اینا از خودشون حرف نمیزنن، اینا به نوعی وارثان علوم حجت های قبل از خودشون هستن. به این دلیل واقعا روایات تفسیری شیعه اعتبار شرعی پیدا میکنه، سندیت شرعی پیدا میکنه. ولی خب این مرتبه از علم رو صحابه و تابعان نداشتن. اونا علومشون اکتسابی بوده، اجتهادی بوده، نظری بوده، فکر میکردن و برداشت میکردن. خب کسی که فکر بکنه و برداشت بکنه گاهی توأم با صوابه، در مواردی هم ممکنه توأم با خطا باشه. میگن المجتهد و یختی و یصیب. مجتهد گاهی فتواش بر سبیل خطا میشه.
بله.
گاهی بر سبیل صواب میشه.
بسیار علی، من به فرمایش حضرت علی میافزایم این حدیث قطعی و متواتری که در منابع حدیثی شیعه و سنی وارد شده تحت عنوان حدیث ثقلین که فرمودن انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، در حقیقت این دلیل اعتبار شرعی که ما برای اقوال امامان در تفسیر قرآن قائل هستیم با این حدیث حضرت نبوی هم در حقیقت تأیید و تأکید میشود که اهل بیت تالی تل و قرآن هستند و بیان و مفسر آیات قرآن که حضرتش فرمود مادامی که شما از این دو تبعیت کنید لن تزلوا ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد. من آی دکتر معارف خواهش میکنم در ادامه بحثمون دو نمونه از تفاسیر نقلی یا روایی اهل سنت و همینطور دو نمونه از تفاسیر نقلی یا روایی شیعه را برای آشنایی بیشتر شنوندگان ما که قرآن پژوه هستند بیان بفرمایید.
چشم. از فرام خدمتون، از تفاسیر قدیمی نقلی یا روایی شیعه یکی تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه که مشهور به تفسیر قمی و دیگری تفسیر محمد ابن مسعود عیاشیه که معروف هست به تفسیر عیاشی.
بله.
البته حالا علمای شیعه در دوره متأخران هم تفسیرهای روایی گسترده ای دارن، مثل تفسیر نور الثقلین، تفسیر البرهان، حتی تفسیر صافی فیض کاشانی. در اهل سنت هم خب تفسیرهای روایی متعدده. در دنیای قدیم مشهورترین تفسیر، تفسیر جامع البیان طبریه که سبقه اصلیش رواییه و تا روزگار ما باقی مونده. ولی در دوره متأخرشون ما میرسیم به تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی و تفسیر الدرالمنصور سیوطی.
بسیار عالی. خیلی از وقت برنامه امشب باقی نمونده، به عنوان دقایق پایانی میخوام خواهش کنم به روش تفسیری پیامبر عزیزمون اشاره بفرمید که اون حضرت در تفسیر خودشون چه روشی را پایه‌گذاری کردن در تفسیر قرآن مجید.
بله، پیامبر اسلام صلوات الله علیه اگر در درجه اول آیه‌ای دلالت بر آیه‌ای دیگه می‌داشت که این رو بیان می‌کردن، مثلا می‌گفتن که مفهوم این آیه اینه طبق مثلا فلان آیه، که حالا من نمونش رو گفتم، مثلا تفسیر ظلم به شرک، اگر ظاهراً دلالت روشن قرآنی نداشت مفهوم آیه رو بیان می‌کردن بر اساس الهامی که به دلشون افکنده شده بود از اون آیه قرآن. و البته اینا در حقیقت احادیث قولیه پیامبره. یه بخشی از تفسیر نبوی هم برمیگرده به اعمالی که ایشون انجام دادن و عمل ایشون به مثابه تفسیر آیه میشد. مثلا ایشون فرمودن که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نگاه کنید به مدل نماز من، آنطور که من نماز میخونم شما هم نماز بخونید. اینو ای تفسیر عملی اقیم الصلاته.
بله.
یا مثلا میفرمودن خذوا عنی مناسککم، شما همراه من بیایید مناسکتون رو از من بگیرید، یعنی نحوه رفتار عملی. و به همین خاطر احادیث تفسیری پیامبر یه بخشش احادیث قولیه میشه، یه بخشش احادیث فعلیه میشه، یعنی کارهایی که انجام دادن میتونسته به مثابه تفسیر عینی و عملی بعضی از آیات قرآن باشه.
سلام و درود حضرت خداوندی به روح پاک پیامبر عزیز و ارجمندمون که هم آیات قرآن را برای مسلمانان تلاوت کردند از منشأ الهی که دریافت می‌کردند، هم در تعلیم اون روش تفسیر قرآن به قرآن را پایه‌گذاری کردند و همونطور که فرمودید علاوه بر بیان و تعلیم قرآن سعی می‌کردند با رفتار و سلوک خودشون هم مبین و توضیح دهنده آیات مجمل کلام الله مجید باشند. وقت برنامه امشب رو به پایان هست. آقای دکتر معارف، از حضور شما صمیمانه سپاسگزارم، همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه مصباح را پیگیری کردید. اگر علاقمند هستید درباره علوم قرآنی پرسش‌های خودتون را پاسخ بگیرید، تقاضا می‌کنم با همکاران من در ارتباط باشید و سوالات قرآنی خودتون در حوزه علوم قرآنی را در میون بگذارید تا در هفته‌های بعد به اون بپردازیم. با بهترین آرزوها شما گرامیان را به خدای بزرگ بسپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
شبتون بخیر باشه. ساعت 21 و 28 دقیقه است. آخرین تلاوت بخش دوم برنامه ها هدیه حضورتون میشه، تلاوت آیات 83 تا آخر سوره مبارکه قصص، آیات شریفه سوره مبارکه اعلا و آیات 1 تا 9 سوره مبارکه شمس با صدای استاد محمود شهاد انور به مدت 20 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها